لازمه و این مبالغ نه فقط در نمایشگاه بلکه در فروشگاه‌های مشخص شده دیگر هم برای خرید صنایع دستی مورد استفاده قرار می‌گیره.
خیلی خوبه.
بله اتفاق خیلی خوبیه. همونجوری که مال شما
در حمایت از تولید کنندگان صنایع دستی واقعا
بله 16امین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و 36امین نمایشگاه ملی صنایع دستی 18 تا 21 بهمن این از امروز در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار میشه.
یه سری بزنیم
حتما. خبر بعدی رو بخونم. خب میدونید که الان شرایط در ترکیه و سوریه هم به دلیل بروز و وقوع زلزله بسیار بحرانی است. آمار تلفات ترکیه به بیش از 2500 نفر افزایش پیدا کرده و آمار تلفات در سوریه هم به 1200 نفر رسیده و کشورمون هم آمادگی خودش برای کمک به زلزله زدگان ترکیه و سوریه اعلام کرده و کمک‌های رو هم اعزام کرده. اما در کشور خودمون هم زلزله زدگان خوی از تسهیلات و همراهی دولت بهره مند شدن. استاندار آذربایجان غربی اعلام کرده که برای ساخت منازلی که کاملا تخریب شده 60 میلیون تومان وام بلاعوض و برای مناطق روستایی 250 میلیون تومان و برای مناطق شهری 300 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه داده میشه. این خبری است که منتشر شده به نقل از استاندار آذربایجان غربی و خبرهای رسیده از این استان حاکی از اینه که چادرهای اسکان موقت زلزله زدگان هم به تعداد کافی به این استان ارسال شده و دولت سپاه و ارتش داره کمک میکنه که شرط بسیار مطلوبی رو اونجا
فراهم کنه. بازپرداخت وام هام به تعویق افتاده تا 6 ماه.
بله ممنونم.
دیگه برای کنکوری ها که خبر خوش برای کنکوری هایی که در شهرستان خوی زندگی میکنن، اونها هم یک ظرفیت ویژه‌ای براشون در نظر گرفتن. نظام وظیفه هم اومده پای کار و مشمولانی بل. که در خوی زندگی میکنن تا اردیبهش میتونن خودشون
درسته. شما این پاراگرافای بعدی خبر من از کجا میدونید خانم خواجه نسی؟ آقا چرا اینجوریه؟ من گرفتم این بر اصلا نمیدونم خانم خواجه نسی.
این دیگه از دایره اطلاعات.
بله بله.
گفتم شما که دارید خبر خوش میدین به مردم خوب و عزیز شهر خوی، شاید در همین لحظه دارن رادیو میشنون، چون در این شرایط بیشتر رادیو میشنون. بزنین خبر خوب رو هم بگیم که امید آفرین باشه و بدونن که مسئولان دغدغه‌مند هستن برای زلزله زدگان. انشاءالله زودتر شرایط آرامش و شرایط عادی زندگی برگرده.
خیلی ممنونم از شما خانم خواجه نسیر و خب همیشه زحمت های ما به دوش شماست. در برنامه پویش هم زحمت دادیم خدمتتون پنجشنبه گذشته. بریم سراغ خبر بعدی. فرمان تشکیل نهضت سوادآموزی روز 7 دی ماه سال 58 از سوی امام خمینی رحمت الله علیه صادر شد و یه جریان مردمی برای از بین بردن بیسوادی به راه افتاد در ایام پس از انقلاب و بسیاری به خیلی باسوادان پیوستن، تا جایی که امروز نرخ باسوادی به 97.1% رسیده و فاصله زیادی با ریشه‌کنی بیسوادی نداریم. مسئولان نهضت سوادآموزی در 44مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اعلام کردند که همپای با انقلاب دارن تلاش میکنن تا بیسوادی در جای جای کشور از زمان ایران ریشه‌کن بشه و با توجه به برنامه‌ریزی که شده این مسیر در حال طی شدنه. بر اساس آمارها بیش از 4 میلیون نفر بیسواد مطلق یا کم سواد در کشور وجود داره که 1,700,000 در گروه سنی 10 تا 49 سال وجود دارند و باسواد کردن این افراد البته کار بسیار سختیه. اما مسئولان سازمان نهضت سوادآموزی در سالگرد پیروزی انقلاب اعلام کردن، آقای علیرضا عبدی رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفته که داریم تلاش میکنیم که بیسوادی رو به طور کامل در کشور ریشه‌کن کنیم. خبر بعدی از مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بخونم. از کشون از قرار گرفتن 70% جامعه تحت پوشش بیمه خبر دادن. آقای میراشم موسوی نشست خبری رو برگزار کردن و گفتن قبل از انقلاب حدود 20% جامعه از جمعیت 35 میلیون نفری کشور تحت پوشش بیمه قرار داشتن، اما اکنون با اجرای سیاست‌های کلی نظام بیش از 70% جامعه تحت پوشش قرار داره و در دولت 13 100% آحاد جامعه تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتن. این خبر بسیار ارزشمندی است که تنها بخش کوچکی از دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی رو در برابر دیدگان همه مردم چه در داخل و چه در خارج از کشور قرار میده. و خبر آخر
امید آفرین.
بله و خبر آخر به نقل از قائم مقام بنیاد ملی نخبگان که گفتن که در صددیم دانش آموزان بی بضاعت مستعد در مناطق محروم رو شناسایی کنیم و تحت پوشش قرار بدیم. آقای باقری مقدم با بیان اینکه دولت 2 محور مردمی سازی و عدالت محور رو الگوی خودش قرار داده تأکید کرده که بنیاد ملی نخبگان برنامه‌های خودش رو در این راستا و در راستای همین الگوی دولت داره اجرا میکنه، با تأکید بر اینکه اکنون در حال استعدادیابی دانش آموزان بی بضاعت تحت پوشش کمیته امداد در مناطق محروم هستیم، گفته این برنامه طوری اجرا میشه که حتی دانش آموزانی که مدرسه روستاها هم دسترسی ندارن استعدادیابی بشن و انشالله کمکی بکنن برای پیشبرد اهداف مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
گام موثری در جهت کشف استعدادهای خلاق و جوان نخبگان.
این هم یه خبر خوب دیگه بود. خیلی ممنونم ازت پویان جان.
خواهش می‌کنم در بخش بعدی خدمتتون هستم.
متشکرم.
جان بر جاودان خورشید زرین خراسان خراسان چه بالا پای خندون بردشت و بیابون شهر و خیابون دوباره گل میاد از خونه بیرون با آهنگ بارون آهنگ بارون ببین صبح اومده باز میدرخشه خورشید سر بوم به دنیا نور خوشبختی میبخشه چشمای معصوم چشمای معصوم تموم شد خواب شیرین بیا با شور فرهاد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد تموم شد خواب شیرین بیا با شور فرهاد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد به زیبا به جمع شاد گلها شکوفا میشه با تو فضای میهن ما بیا ای صبح زیبا به جمع شاد گلها شکوفا میشه با تو فضای میهن ما سلام ای خانه من صبح خیر ایران زیبا توی عشق و بهشت مردمان خوب دنیا سلام ای خانه من صبح خیر ایران زیبا توی عشق و بهشت مردمان خوب دنیا دوباره حرکت از ما خدایا برکت از نو بیا با هم بخونیم روز از نو روزی از نو دوباره حرکت از ما خدایا برکت از نو بیا با هم بخونیم روز از نو روزی از نو بیا با هم بخونیم روز از نو روزی از نو.
بله سلام و صبح بخیر ایران زیبا. خیلی متشکرم از تهیه کننده برنامه آقای جمالی، چقدر این کار انرژی مثبت داشت آقای همتی.
درود
واقعا خوب آدم صبحشو با انگیزه شروع کنه.
بله واقعا ما با این ترانه ها هر روزمون رو با انگیزه بیشتر شروع.
بله خیلی هم خوب. خب راجع به عذرخواهی کردن و پذیرش عذرخواهی داشتیم صحبت میکردیم، شما گفتین که خب من اگر 8 بارم یه نفر عذرخواهی کنه نمیپذیرم.
آره دیگه، یعنی بعد از 8 بار البته پویان گفت دیگه حالا ببخشش، منم گفتم باشه.
بله.
البته اینم باید بگیم که ما هم ممکنه خطا کنیم.
خب
ممکنه اشتباه بکنی. بله. ما هم بری از اشتباه و خطا نیستیم.
بعد اون وقت اگر شما با یک فردی مواجه بشین که بعد از 8 بار شما رو عذرخواهیتون رو نپذیره چی؟ این هم هست آقای همت، همیشه میگن نیمه خالی لیوان رو هم ببینین. شما شنوندگان عزیز هم لطفاً با ما صحبت کنین، موضوع بسیار جذابیه. این موضوعی هستش که ما خیلی باهاش در زندگی روزمرمون برخورد میکنیم و باید ببینیم که چگونه تصمیم گیری میکنیم.
یعنی لطفاً... تا 8 بار جا هست که خطا کنیم و اشتباه کنیم.
مبنا رو شما گذاشتید، لطفاً به ما بگین که
برخی چیزا رو آدم باید در زندگی حس کنه تا قبولش کنه. بله.
سوال برنامه.
بله خدمت شما عرض بکنم که شما لطفاً به ما بگید که برای عذرخواهی از دیگران شما
چجوری عذرخواهی رو میپذیرین؟ آره آقای همتی دارن فکر میکنن که از این به بعد چجوری عذرخواهی دیگران رو بپذیرن. شما هم لطفاً فکر کنید چطوری برخورد میکنید با آدمی که پشیمان نادمه میاد پیش شما از شما عذرخواهی میکنه. 3558 اگه اهل نوشتنی
220-485 220-58-800 هم اگه اهل گفتنید. الان باید بریم
صفحه بعد. بفرمایید.
صفحه سالم زندگی کنیم.
خب سالم زندگی کردن آقای همتی اتفاق بسیار
خیلی مهمه. واقعا خیلی ها به فکر سلامتیشون هستن.
میدونیم چرا؟ چون وقتی که آدم سلامتی جسمانی و روحی داشته باشه در زندگی موفقه.
بله کاملا درسته. یعنی وقتی آدم به فکر سلامتی جسم و روحش باشه میتونه یکی از دلایل موفقیت باشه.
سلامتی از سلامتی جسم شروع میشه. یعنی اول باید جسم سالم داشته باشیم و بعد به روح و روان سالم فکر کنیم. در این راستا کارشناسای برنامه ما توصیه های برای شما دارن درباره تغذیه سالم که از شما دعوت میکنیم شنونده این بخش باشین. درباره سلامت روان هم حتما در برنامه های بعد با شما گفتگو میکنیم.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. دکتر آزاده نجارزاده هستم، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. در مورد افزایش سطح کلسترول خون و تأثیراتی که غذاهای مختلف روی اون میذارن امروز میخوایم با هم صحبت بکنیم. کلسترول خون دو نوع هست، در واقع کلسترول بد بهش میگیم و کلسترول خوب یا LDL کلسترول و HDL کلسترول. امروز ثابت شده غذاهایی که باعث افزایش سطح کلسترول بد در بدن میشن غذاهایی هستن که چربی اشباع دارن، یعنی چربی هایی که در محیط معمولی نه محیطی که گرم باشه قرار میدیم، اینها در حقیقت حالت جامد دارن. حالا چه منبع گیاهی داشته باشن چه منشأ جانوری داشته باشن هیچ فرقی در این خصوص نمی کنه. بنابراین روغن هایی که از گیاهان هم گرفته میشه ولی این خاصیت رو دارن، شبیه روغن نارگیل یا روغن پالم که در دمای اتاق جامد هست، اون هم میتونه کلسترول خون رو، کلسترول بد رو افزایش بده. اسیدهای چرب ترانس هم کلسترول بد رو افزایش میدن. اسید چرب ترانس در چه چیزی وجود داره؟ عمدتاً در روغن‌های نباتی که در واقع جامد هستن. وقتی میگیم روغن نباتی منظور همون روغن گیاهیه، ولی روغن گیاهی که هیدروژنه شده و به صورت جامد در اومده در کارخونه به صورت مصنوعی و اسید چرب ترانس بالایی داره. پس اگر ما روی یک محصولی، یک برچسب محصولی میخونیم که روغن گیاهی هیدروژنه و توی پرانتز مثلا مینویسه آفتابگردون یا سویا، این رو باید متوجه بشیم که این روغنی که در این محصول استفاده شده روغن مناسبی نبوده. به خاطر همون هیدروژنه بودنش حاوی اسید چرب ترانس بالایی هست و میتونه باعث افزایش سطح کلسترول بد در خون ما بشه و متعاقب اون بیماری های قلبی عروقی رو رقم بزنه. پس حتما به برچسب محصولاتی که میخریم، اهم از بیسکویت ها، شکلات ها، شیرینی ها توجه بکنیم و این رو هم بگم که عمدتاً در این محصولات از روغن جامد استفاده میشه، منتها در برچسب می‌نویسن روغن هیدروژنه. روغن گیاهی هیدروژنه همون روغن نباتی جامد هست. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.
خب این هم از توصیه های کارشناس محترم تغذیه صبح وقت فرهنگ بود که نکات خیلی خوب و ارزشمندی رو بیان کردن.
بله میخوام بریم سراغ صفحه بعدی مجله صبح وقت فرهنگ و یه بار دیگه سوال رو هم مطرح میکنیم. لطفا به ما بگین که در چه صورتی عذرخواهی دیگران رو میپذیرید. 3558 شماره پیامک ماست، 220-485 220-58-800 شماره تلفن های ماست. بفرمایید صفحه
ما صفحه خیلی داریم، اگه همراهمون باشید تا پایان برنامه صفحات رو ورق میزنیم. مخاطبان خب اومدیم سراغ پیام های شما.
بله.
و مثل همیشه ما رو شرمنده کردید با پیام هاتون. متین لایق.
بله.
گفته بهش بگیم به شرطی که دیگه تکرار نشه و در مورد این که تکرار نکنه میبخشه.
و نه اصلا نوشتن که مزایای تکرار نکردن کار اشتباه رو براشون بازگو میکنن. بله بله این دفعه میبخشمت، ولی بدون که این کار رو دیگه تکرار نکنی. خب
به این شرط. بله ببین بله. همه به هر حال یه شرطی دارن دیگه، فقط من نبودم. علی هاشمی از مشهد هم همینطور گفته که بعضی از بخشش سوء استفاده میکنن، با اونا باید چیکار کنیم؟
این از کارشناس برنامه میپرسیم.
بله حتما اینو میپرسیم. آقای رسولی هم رانندن الان از صحبت جام دارن صدای ما رو میشنون و همراهمون هستن. یکی از شنونده های پرافاقرص همیشگیمون حمید عسکری گرجی از بهشهر پیام دادن.
بله
گفتن که شما فقط نام بهشهر رو میارین، شهر ما دارای اماکن و ابنیه‌های تاریخی زیاده.
بله. خب شما معرفی کنیم ما حتما برای شنوندگان پیامک‌های شما رو میخونیم، بگید که شهرتون چه اماکن تاریخی و دیدنی داره. حتما سایر هموطنهای عزیزمون هم این کار رو انجام بدین، چون نزدیک داریم میشیم به در واقع عید نوروز و پایان سال. قطعا خیلی ها سفر میکنن و حتما میتونین اماکن تاریخی رو به ما معرفی بکنین. خب پیامک بعدی،
حمید رضا امینی گفته که آقای امینان کجا بودی؟ شنبه هم نبودی؟
احتمالا نسبت فامیلی دارم با آقای امینی، از قصر شیرین هستم.
بله بیاد از پویان میپرسم
بله
که کجا بوده. شنونده بعدیمون که پیامک واسمون فرستادن علیرضا از تهران هستن، گفتن که من اگر بخواد تعداد اشتباه ها زیاد باشه واقعا خب دیگه نمیتونم ببخشم دیگه. چند بار آخه؟ چند بار
آقای همتی میگن 8 بار، شما چند بار. اما واقعا یک موضوع بسیار مهمه این که ما چجوری با آدمی که نادم و پشیمانه و اومده از ما عذرخواهی کنه مواجه بشیم. لطفاً به ما بگید 30558 شماره پیامک، 220-485 220-58-800 شماره تلفن ما.
به نام خدا. سلام شما در صبح به وقت فرهنگ. خواستم بگم اگه کسی بابت اشتباهی که کرده بخواد از من عذرخواهی بکنه، با کمال میل و به خاطر رضای خدا اونو میبخشم، اما یه بار، دو بار، سه بار، نه اینکه مکررن اشتباه بکنه و هی بخواد عذرخواهی بکنه و در رابطه با خطاهاش بخواد از اون چشم پوشی بکنه و مکررن تکرارش بکنه. نه، یه بار یا دو بار، بیشتر از اون دیگه اصلا جا نداره. یعنی هر چیزی ظرفیت خودش رو داره.
سلام، صبح بخیر بر همه عوامل رادیو فرهنگ. صبح به وقت فرهنگ بزرگی هم 75 سالمه. مثلا من دستم رو باید بخشنگی باشه، یه بار دو بار اگه شخص اشتباه کرد نباید سخت بگیم، ولی اگه ببینیم شخص به آبروی ما بگیم با عربوشه ما بگیم به شخصی که ملت نمیزنیم، مثلا من فاصله میگیم. ما یه مسئله داریم اینکه بایشت کم محلی تیسته هسته میشه، کم تر محل میگیم فاصله میگیم و سعی میکنیم که ارزشان حفظ شده. چرا که انسان ارزشان روز و روز لحظه به لحظه را سازه. یک مرتبه به خاطر خودخواهی یا حرکت های نشاطی که اتفاقی با سلمان بکست داره، ولی ما سعی میکنیم فاصله بگیرید. چرا که میخواییم آرامش داشتیم شما زمینی خودمش را بسنید.
جهانگیر گفته در صورتی که دیگه تکرار نشه میبخشم. یه پیام دیگه هم داریم. خانم شهیده محمدی از اهواز گفته همیشه توی زندگی که داشتم تا 3 بار گذشت میکردم. این هم
تعدادش کمتر شد دیگه،
از 8 رسید به 3.
البته ایشون نوشتن تا 3 بار، یعنی عذرخواهی رو قبول میکردن. شما میگین که تا 8 بارم اگه کسی عذرخواهی بکنه قبول نمیکنین، درسته؟
نه، من گفتم اگر اشتباهش یه بار، دو بار، سه بار، 4 بار، تا 8 بار بشه بعد بیاد هی عذرخواهی بکنه واقعا دیگه نمیبخشم دیگه.
بله، اینم حالا یک موردی که باید راجع بهش صحبت بکنیم. حالا که صحبت خیلی زیاد شد درباره نحوه پذیرش عذرخواهی، اجازه بدین که صحبت کنیم. بخوام دکتر سعد روانشناس کنم. دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر.
سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی باشه که باشین در خدمت
به همچنین. درباره پذیرش عذرخواهی در زندگی صحبت می‌کنیم. می‌خوام دکتر، یکی از شنونده ها نوشته بودن خب حالا ما اگر دیگران رو ببخشیم و سوء استفاده کنن از بخشش ما، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ حالا علاوه بر اینکه شما توضیحات خودتون رو زحمت میکشین برای شنوندگان ارائه میدین، این پاسخ این پرسش رو هم اعلام بفرمایین که دوست عزیز شنوندمون بدونه با افرادی که سوء استفاده میکنن وقتی اونها رو میبخشیم بعد چگونه برخورد.
یعنی یه جورایی همین که من گفتم مثلا حالا یه بار اون اشتباه سر میزنه
آقای متی میگن 8
میکنه، دو بار، سه بار، 4 بار تا 8 بار،
شما بگین چند بار.
آره شما بفرمایید.
ببینید ما میتونیم زمانی عذرخواهی رو بپذیریم که طرف مقابل به اندازه کافی به پذیرش اشتباهش رسیده باشه، یعنی خودش پذیرفته باشه که این یه اشتباهی درون من بوده. وقتی که من میپذیرم که این یک اشتباهه، یعنی از صمیم قلبم قبول دارم که این خطاست، پس تلاش میکنم که تکرارش
نکنم.
یعنی اگه که این عذرخواهی واقعی باشه، فقط همینطوری برای رد کردن اون زمان و اون مشکل نباشه، قطعا من برای این که جبرانش هم بکنم کاری میکنم، این از ته دل منه. نکته بعدی اینه که از روی فشار و اجبار نباید باشه. مثلا توی یه موقعیتی فرد خودش این کار رو نمیکنه، یعنی یه کسی شما رو ناراحت کرده، اطرافیانش، بستگانش مجبورش میکنن که حالا برو معذرت خواهی کن، خودش قبول نداره که اشتباه کرده و خودش هم این کار رو خودجوش انجام نمیده، بلکه به خاطر فشارهایی که دیگران روش گذاشتن شروع میکنه به عذرخواهی کردن، یعنی از روی اجبار و فشاره. وقتی که از روی اجبار و فشار و فرد پذیرش کافی نسبت به مشکلش نداره، پس قطعا تکرار هم ممکنه بشه. یعنی باید بدونیم که این فرد از صمیم قلبشه، خودش خواسته که عذرخواهی بکنه تحت فشار و به خاطر یه سری حالا چیزهایی که ممکن تو ذهنش فکر کرده باشه از دست.
اصلا میگن هرچه از دل برگرد بر دل نشیند. خانم دکتر اگر که عذرخواهی از صمیم قلب باشه متوجه میشه طرف مقابل که این عذرخواهی ساختگی نیست.
درسته. و اتفاقا اگه از صمیم قلب باشه تکرارم نمیشه.
بله.
یعنی من اگه بدونم رفتارم داره شما رو آزار میده، تلاش میکنم که برای این کار جبرانش بکنم، یه کاری بکنم و دیگه هم فکر میکنم بهش، دیگه تکرارش.
اینجا به باورپذیری رسیدیم دیگه، دیگه اون رفتار زشت و ناشایست رو تکرار نمیکنیم.
دقیقاً، چون که دیگه نمیخوام شما رو ناراحتتون بکنم.
بله.
و بعد برای جبرانش هم قدم برمیدارم.
دقیقا.
حالا میدونم شما ناراحت شدیم، میدونم رفتارم اشتباه بود، میدونم این موضوع شما رو آزرده خاطر کرد، میگم خب من برای جبران این چه کار بکنم؟
یه هدیه واسش بخرید.
گاهی وقتا یه اتفاق انقدر بزرگه واقعا با یه هدیه نمیشه جبرانش کرد.
خانم دکتر بعضی هم هستن با یه عذرخواهی شلوول و لقی پقی مثلا میگه ببخشید، ببخشیدم تازه نمیگه، بعد اومد مثلا
بچهای مدرسه دیگه.
آره واقعا. بعد اومد انتظار داره همون موقع مثلا دکمه داره شما بزنید برگردید به همون حالت قبل از اون اتفاق، بعد مثلا میگه یک دو سه دیگه آشتی کنیم.
آره که واقعا گاهی وقتا ممکن نیست، یعنی گاهی وقتا یه اتفاق میتونه انقدر پیامدهای روانی رو در فرد داشته باشه.
بله.
مثلا یه جمله بگید، یه حرفی بزنید، انقدر درون اون فرد رو آزار بده، انقدر زخم عمیقی رو در روانش بذاره که واقعا با یه عذرخواهی ساده، با یه شاید از سرباز کردن حل نشه.
درسته.
یعنی حرفهای ما تاثیرات عمیقی داره.
حالا خانم دکتر در وجوه مختلف باید بررسی کنیم موضوع رو، خیلی الان بسیر شد با انجور که با شما صحبت میکردیم. یکی این که حالا نحوه های عذرخواهی، این که ما به چه شکل عذرخواهی کنیم، به قول آقای همتی با یه هدیه، با یک مثلا جمله ساده، با یه جمله زیبا، یه کاری انجام بدیم، این از این طرف. از اون طرف خودمون باید بذاریم جای کسی که مورد آزار قرار گرفته و ببینیم که چه جوری باید با خودش کنار بیاد که طرف مقابل رو ببخشه. این یک موضوع متفاوت و جداگانه است که حالا متاسفانه وقتمون تموم شده، یه بار دیگه با شما صحبت میکنیم یه روز دیگه و این بار از جانب کسی که مورد آزار قرار گرفته و باید چجوری ببخشه و بخشندگی رو در خودش تمرین کنه با شما صحبت میکنیم. خیلی متشکرم خانم دکتر،
خیلی مراقب خودتون باشید.
سلامت باشید، روز خوبی داشته.
خدا نگهدار. خدا.
زنده شود هزار چون من تا بشکفد از درون هر خار صد نرگس و یاسمن و سوسن ای روزن خانه را چو خورشید یا خانه بسته را چو روزن از شوق تو با غراق در جوش و از عشق تو گل درید دامن شبد هزار چون من تابش مفرد از درون هر حال سرنگ سویا و سمن و سوسن خاکی بودم و خموش و ساکت نستم کرده ای به هست کردن اون شب که صبوح او تو باشی هم روح بود خراب و هم
صفحه فضای مجازی.
خب صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ یکی از مواردی که آقای همتی باید خیلی بهش اشاره بکنیم و توجه ویژه داشته باشیم بالا بردن سطح سواد رسانه‌ای، یعنی
این
که ما با هر خبری که در فضای مجازی مواجه میشیم، با هر در واقع نوشته‌ای یا هر گفته‌ای از جانب دیگران خیلی ساده و سطحی برخورد نکنیم، راجبش تحقیق بکنیم، معیارهای خودمون رو هم مد نظر بگیریم، ببینیم آیا صحت داره یا نداره و بعد راجبش تصمیم گیری کنیم یا قضاوت کنیم.
بله کاملا درسته. فیک نیوز ها رو بشناسیم،
خبرهای جعلی از واژه فارسی استفاده کنیم.
حالا پویان بیاد ببینم به این
آقای امینان اینجا هستن که در فضای مجازی باشون
همراه باشید. خیلی متشکرم. اون سوال هم قرار بود مطرح بفرمایید.
آره حمیدرضا امینی گفتش که شنبه کجا بودی؟ راستشو بگو.
خب شنبه تعطیل بود دیگه، روزی که تعطیل ما پویش نداریم، به همین خاطر
در صبح وقت فرهنگ سراغ شما رو
این قسمت باشه. اگه در صبح وقت فرهنگم بودیم، بالاخره روزایی که باز ما پویش داریم یا نداریم من نمیام،
ولی ما بودیم در صبح وقت
شما بودیم.
بعد اون وقت فیک نیوز رو بعد چی بگیم
دیگه؟ خبرهای نادرستیه.
خبرهای جعلی گفتم.
بله الان خانم خواجه نصیر فرمودن توی فضای مجازی همچنان موضوع خبر موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو گسترده جمعی از متهمان و محکومان حوادث اخیر مطرحه و با هشتگ عفو پدرانه بسیاری دارن این مسئله رو مطرح میکنن و با وجود اینکه خبر حالا باعث ناراحتی بعضی ها شده که اون طرف آب بودن و خیلی دوست داشتن خودشون رو نگران زندانی ها نشون بدن و الان از آزادی زندانی ها به جای اینکه خوشحال بشن ناراحت شدن، تصاویر شادی زندانیان پس از شنیدن خبر عفو مقام معظم رهبری مکرر تو فضای مجازی منتشر شده. بله. و یکی دیگر خبری که باز تصاویرش خیلی داره دست به دست میشه اون مراسمی است که در همزمان با به مناسبت جشن تکلیف دختران به حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شده، بعضی ازش به عنوان جشن صورتی یاد کردن، اون خوشحالی بچه ها، اون حال هوایی که
جشن فرشته ها.
بله جشن بله. فرشته ها بوده عنوانش، ولی میگم بله. رسانه ها از این و توی فضای مجازی بله. ازش به این عنوان یاد شده.
تصاویرش زیبا بود.
آره خیلی خوشگل. و بعد جالب اینجاست که بچه ها انقدر خوشحال شده بودن و اون شور و اشتیاقشون سبب شده بود به جای اینکه حالا صلوات بفرستن یا نوع برخوردشون برخورد مثلا رسمی باشه، صدای دست و جیغ و هورا و نمیدونم این سر و صداها
واقعا صورتی بود، لباسشون صورتی بود،
آره قشنگ شده بود. و این خیلی جالبه، این مورد توجه کاربران فضای مجازیه و همه از این تصویر به زیبایی یاد کردن و تصاویرش رو مکرر منتشر کردن.
بله قاب‌های زیبایی بود واقعا.
دقیقاً همینطوره.